ساعت 19 به وقت ایران، شما شنونده مجله شامگاهی از رادیو فردا هستید. بر شما همراهان و شنوندگان رادیو فردا، در هفتمین روز از اردیبهشت ماه سال 1403 در کنار شما هستیم. من رویا ملکی میزبان شما خواهم بود در 30 دقیقه پیش رو با چند گزارش و گفتگو. پیش از آغاز این مجله خبری هم من شما دعوت میکنم به وعده هر ساعت شنونده آخرین خبرهای ایران و جهان باشید با همکارم نسرین افشار. نسرین، درود بر شما.
سپاسگزارم و سلام به شنوندگان رادیو فردا. آنتونیو بلینکن وزیر خارجه آمریکا روز جمعه در پکن با رئیس جمهوری چین دیدار کرد. شی جینگ پینگ به آنتونی بلینکن گفت دو کشور باید شریک یکدیگر باشند و نه رقیب. رئیس جمهوری چین با اشاره به دیدار سال گذشته خود با همتای آمریکاییش گفت من سه اصل اساسی پیشنهاد دادم: احترام متقابل، همزیستی مسالمت‌آمیز و همکاری برد برد. آقای پینگ افزود برخی پیشرفت‌های مثبت حاصل شده اما هنوز مسائلی باقی است که باید حل و فصل شود. وزیر خارجه آمریکا نیز گفته است که چین می‌تواند در کاهش تنش‌ها در خاورمیانه از جمله از طریق نفوذش بر ایران ایفای نقش کند. کمک‌های چین به روسیه در جنگ اوکراین، جدال بر سر شبکه اجتماعی تیک تاک در آمریکا و موضوع تایوان از مسائل مورد بحث وزیر خارجه آمریکا در چین خواهد بود. کابینه جنگ اسرائیل برای معامله بر سر هر تعداد گروگان اسرائیلی با گروه افراطی حماس اعلام آمادگی کرده است. به گزارش رسانه‌های اسرائیل، این ابتکار کابینه جنگ به دنبال فشار خانواده‌های 133 گروگان این کشور که هنوز در دست حماس هستند مطرح شده است. کابینه جنگ اسرائیل در این نشست برای آزادی 20 تا 40 گروگانی که حماس میگوید در اختیار دارد ابراز آمادگی کرد. بر اساس این گزارش، اسرائیل آمادگی خود را برای مذاکره بر سر آزادی زندانیان امنیتی فلسطینی اعلام کرده، اما شمار زندانیان فلسطینی که در برابر هر گروگان آزاد خواهند شد هنوز تعیین نشده است. اسرائیل کشته شدن شماری از گروگان‌ها را از مجموع 253 گروگان اسرائیلی تایید کرده. پیشتر 110 گروگان در یک معامله آزاد شده بودند. حماس از سوی آمریکا، اتحادیه اروپا و چندین کشور منطقه و جهان با ماهیت تروریستی شناخته می‌شود. چند روز پس از تصویب قانون اعزام مهاجران غیرقانونی به رواندا در مجلس بریتانیا، امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه از این اقدام انتقاد کرد. آقای مکرون گفت این خیانت به ارزش‌های ماست و ما را در مسیر وابستگی جدید به کشورهای ثالث قرار می‌دهد. مجلس بریتانیا روز سوم اردیبهشت لایحه انتقال پناهجویان از این کشور به رواندا را تصویب کرد. پس از تصویب این قانون، ریشی سوناک نخست وزیر بریتانیا اعلام کرد انتقال پناهجویانی که با قایق خود را به سواحل این کشور می رسانند بین 10 تا 12 هفته دیگر آغاز می شود. منتقدان این طرح در بریتانیا می گویند طرح انتقال پناهجویان به رواندا به جای رسیدگی به درخواست پناهندگی آنها غیر انسانی است. نماینده ولی فقیه در استان خراسان رضوی از مردم و به خصوص جوانان، به گفته او متدین خواست در مسائل حجاب، گوشه نشین و تماشاچی نباشند. احمد علم الهدا از این گروه خواسته است منتظر امامان جمعه و یا نیروی انتظامی نمانند و خودشان میدانداری کنند. احمد خاتمی، خطیب نماز جمعه تهران، هم از نیروی انتظامی در برخورد با مخالفان حجاب تشکر کرد و گفت به زور کسی را به بهشت نخواهیم برد، اما در برابر این ناهنجاری ایستاده ایم و همچنان خواهیم ایستاد و عقب نشینی نخواهیم کرد. او اما از جامعه متدین خواست درباره مسئله حجاب دو قطبی شکل ندهند، چرا که به گفته او دلسوزان نظام در میدان هستند.
سپاس از نسرین افشار که راوی آخرین خبرهای امروز ایران و جهان بود. اما آنچه در این مجله شامگاهی رادیو فردا خواهید شنید، روسیه و چین خواهان گسترش ارتباطات نظامی با جمهوری اسلامی. روسیه میگوید هدف مقابله با تهدید علیه دو کشور است.
در اصل یک تهدید نیست، بلکه واکنش کشورهای سالس هست به تهدیدی که این کشورها دارن ارائه میدن.
کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل سرکوب خشونت آمیز زنان در ایران را محکوم کرد. و ادامه واکنش‌های داخلی و بین المللی به صدور حکم اعدام برای توماج صالحی رپر معترض زندانی در ایران. برای شنیدن این گزارش‌ها همراه مجله شامگاهی رادیو فردا و من رویا ملکی بمانید. وزرای دفاع روسیه و جمهوری اسلامی بر سر همکاری نظامی دو کشور و افزایش سطح ارتباط در این زمینه اعلام آمادگی کردند. این خبر در حالی منتشر میشه که جمهوری اسلامی برای کمک‌های نظامی به روسیه در جنگ اوکراین زیر تحریم‌ها و فشارهای زیادی از غرب است. همزمان وزیر دفاع چین نیز بر گسترش روابط نظامی بر جمهوری اسلامی تاکید کرده. روسیه اعلام کرده گسترش همکاری نظامی در پی تهدیدهایی است که دو کشور با آن روبرو هستند. گفتگوی داشتم با شاهین مدرس، پژوهشگر ارشد مرکز خاورمیانه و نظم جهانی و از این تهدیدها پرسیدم.
آنچه که مقامات نظامی دو کشور دارن به عنوان تهدید بهش اشاره میکنن و سعی میکنن اون رو تهدید معرفی کنن، در اصل یک تهدید نیست، بلکه واکنش کشورهای سالس هست به تهدیدی که این کشورها دارن ارائه میدن. به خاطر اینکه به عنوان مثال چه در رابطه با جمهوری اسلامی چه در رابطه با فدراسیون روسیه، حرکات اولیه‌ای که مبنی بر حمله نظامی انجام شه و مبنی بر دخالت‌های نظامی در کشورهای هم جوارشون رخ میده، به عنوان مثال عملیات و جنگی که روسیه در اوکراین پیش میبره یا گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی در منطقه رو وقتی که نگاه میکنید متوجه میشید که اقدام اولیه رو اونها انجام دادن و در نهایت با پاسخی روبرو شدن که حالا اون پاسخ رو دارن تهدید برمیشوارن. برای همین این مسئله از ابتدا دچار یک مشکل هست. به نظر میرسه که دو کشور دارن سعی میکنن توانایی‌های تهاجمی خودشون، نه تدافعی، به شکل مشترک گسترش بدن و به توسعه اون بپردازن. جمهوری اسلامی یک زمین آزمایش بسیار مناسبی رو متاسفانه البته براش فراهم شده که سلاح‌هایی رو که می‌سازه در اختیار روسیه قرار میده برای اینکه اونها رو در اوکراین استفاده کنن، برای اینکه این سلاح‌ها رو روسیه خواهد در منطقه دریای سرخ بسنجه.
آقای مدرس، همین موضوع اصلی است که اشاره کرد، سلاح‌هایی که جمهوری اسلامی در اختیار روسیه میذاره. همین همکاری نظامی بین روسیه و ایران باعث شد که تحریم‌ها و فشارهای بیشتری روی جمهوری اسلامی قرار بگیره. دستاورد این همکاری‌های نظامی با روسیه چی بوده برای جمهوری اسلامی؟
ببینید، ما چند تا نکته رو در نظر بگیریم. اول اینکه در جمهوری اسلامی اصولاً منافع ملی مطرح نیستن، بلکه حفظ نظام و بقای نظام مطرح است. بل نظام برای حفظ و بقای خودش نیازمند می‌بینه خودش رو به اینکه یک وابستگی داشته باشه و به خاطر یک قدرت‌های خارجی باشن که بتونن اونها رو حمایت کنن. برای همین هست که تمایل سیاسی پیدا کرده نسبت به چین و نسبت به روسیه، و البته این رابطه تبدیل شده به یک نوع رابطه استثماری، علارغم اینکه جمهوری اسلامی تلاش میکنه بگه که ما همکار و متحد استراتژیک هستیم. از سمت دیگه این امکان رو پیدا میکنه که بتونه سلاح‌های خودش رو آزمایش کنه و اونها رو بهبود ببخشه. و خب در نهایت بعد اقتصادی این مسئله هم هست. جمهوری اسلامی داره تعداد بالای سلاح‌های میان قیمت و ارزان قیمت رو در اختیار به عنوان مثال روسیه قرار میده، برای اونها داره کارخونه‌های ساخت پهپاد تأسیس میکنه و همه اینها باعث میشه که چرخه مالی درونی جمهوری اسلامی مجددا فعال بشه.
اشاره کردید به رابطه استثماری بین چین و روسیه با جمهوری اسلامی. اینها هر دو اعلام کردن که میخوان ارتباطات نظامی خودشون رو با جمهوری اسلامی گسترش بدن. فکر میکنید آیا این میتونه تأثیر مستقیمی بر رقابت‌های منطقه‌ای داشته باشه؟ خیلی ساده‌تر، اگر جنگی در بگیره، این دو کشور حامی جمهوری اسلامی هستند؟
به نظر من این مسئله از یک بعد منطقه‌ای فراتر خواهد رفت و به یک مسئله بین‌المللی تبدیل خواهد شد، به خاطر اینکه جمهوری اسلامی در دکترین نظامی و استراتژیک خودش به این باور رسیده که سلاح‌های تعداد بالا با قیمت پایین تولید کنه و این رویه رو داره پیش می‌بره. حالا این رویه در دو زمینه اهمیت پیدا میکنه، یکی در زمینه پهپادهایی که داره میسازه و موشک ها، یکی دیگه هم در زمینه شهپادها یا شناورهای هدایت پذیر از راه دور، به خاطر اینکه اینها هم به عنوان مثال در منطقه دریای سیاه الان برای روسیه میتونن کاربرد داشته باشن. اگر چین بخواد برنامه جدی نسبت به تایوان داشته باشه، برای چین میتونه کاربرد داشته باشه. کاربرد پهپادها رو هم که پیش از اون دیدیم در اوکراین و همچنین در دریای سرخ. برای همین تهدیدی که جمهوری اسلامی داره ایجاد میکنه یک تهدید بین المللی خواهد بود، از یک تهدید منطقه‌ای فراتر رفته و در صورتی که جنگی بخواد رخ بده، هرچند که این دو کشور از جمهوری اسلامی استفاده میکنن، اما به هیچ عنوان نمیتونیم به عنوان مثال رابطه اتحاد استراتژیک بین ایالات متحده و اسرائیل رو مقایسه کنیم با رابطه‌ای که چین یا روسیه و جمهوری اسلامی میتونه داشته باشه، برای اینکه ماهیت این رابطه یک رابطه یک طرفه و یک رابطه هست که در اون از جمهوری اسلامی داره استفاده میشه.
شاهین مدرس، پژوهشگر ارشد مرکز خاورمیانه و نظم جهانی، از ارتباط نظامی روسیه، چین و جمهوری اسلامی گفت. حالا باید دید که این نزدیک شدن بیش از پیش روسیه و چین به جمهوری اسلامی چه آورده‌ای خواهد داشت برای ایران. رئیس جمهور چین هم در دیدار با وزیر خارجه آمریکا صحبت کرده و گفته که دو کشور باید شریک هم باشند و نه رقیب.
شما می توانید علاوه بر امواج کوتاه SW، برنامه‌های رادیو فردا رو روی موج متوسط MW فرکانس 1548 کیلوهرتز از ساعت 8 شب تا 3 بامداد دنبال کنید.
کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد روز جمعه 7 اردیبهشت در بیانیه‌ای سرکوب خشونت‌آمیز زنان و دختران در ایران رو به انگیزه قوانین سختگیرانه جدید جمهوری اسلامی در ارتباط با حجاب اجباری رو محکوم کرده. با این حال و همزمان با بالا گرفتن واکنش‌ها در شبکه‌های اجتماعی به موج تازه خشونت ماموران گشت ارشاد در جریان بازداشت زنانی که حجاب اجباری رو رعایت نمی‌کنند، فرمانده نیروی انتظامی کل کشور گفته دستگاه‌های متولی حجاب و عفاف به مأموریت خود عمل نمی کنند. بیشتر از فرشته قاضی بشنویم.
کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد روز جمعه 7 اردیبهشت در بیانیه‌ای سرکوب خشونت آمیز زنان و دختران در ایران به انگیزه قوانین سختگیرانه جدید جمهوری اسلامی در ارتباط با حجاب اجباری را محکوم کرد. این نهاد خواهان آن شده که جمهوری اسلامی لایحه عفاف و حجاب را که اساس تشدید برخوردها در اماکن عمومی شهرهای ایران قرار داده شده لغو کند. با این حال و همزمان با بالا گرفتن واکنش‌ها در شبکه‌های اجتماعی به موج تازه خشونت ماموران گشت ارشاد در جریان بازداشت زنانی که حجاب اجباری را رعایت نمی‌کنند، فرمانده نیروی انتظامی کل کشور می‌گوید دستگاه‌های متولی حجاب و عفاف به مأموریت خود عمل نمی‌کنند. احمد رضا رادان روز پنجشنبه 6 اردیبهشت ماه در جریان سفر خود به قم گفت که 32 دستگاه متولی موضوع حجاب و عفاف هستند که برخی از آنان به مأموریت تای خود عمل نمی کنند و حتی در این زمینه مطالبه گر هم شدند. اما در همین روز خبرگزاری ایسنا در مطلبی نام نهادهای متولی این امر را منتشر کرد که شامل 14 وزارتخانه در کنار مجلس، قوه قضاییه، سازمان تبلیغات اسلامی، سازمان بهزیستی، صدا و سیما، ستاد احیای امر به معروف، شهرداری و فرماندهی انتظامی هستند. سخنان احمد رضا رادان در حالی منتشر شده که عبدالحسین خسروپناه، رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی، روز جمعه 7 اردیبهشت در شبکه ایکس توییتر سابق اعلام کرد که فراجا در کنار حفاظت از امور انتظامی و امنیتی کشور، طرح نور را به عنوان مأموریت قانونی اجرا می‌کند. او تهدید کرده است که وزارت کشور باید همه بسته سیاستی عفاف و حجاب شورای عالی انقلاب فرهنگی را راهبری و همه دستگاه‌ها اجرا کنند و شورا در نظارت و پیگیری مصوباتش و معرفی ترک فعلها به قوه قضاییه جدی است. طرح جدید پلیس با عنوان نور برای برخورد با زنان بر سر حجاب از 25 فروردین آغاز شد. شدت عمل نیروی انتظامی و لباس شخصی در برخورد با زنان مخالف حجاب اجباری به گونه ای بوده که حتی اعتراض برخی از نیروهای هوادار جمهوری اسلامی را برانگیخته و کشمکش‌ها و جدال لفظی میان طیف‌های مختلف سیاسی در ایران بر سر مکانیسم برخورد با افرادی که حجاب اجباری را رعایت نمی‌کنند ادامه دارد.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
واکنش‌های داخلی و بین‌المللی به صدور حکم اعدام توماج صالحی، رپر معترض، همچنان ادامه داره. حکمی که توسط دادگاه انقلاب اصفهان صادر شد و روز چهارشنبه 5 اردیبهشت ماه امیر رئیسیان وکیل توماج صالحی از اون اطلاع رسانی کرد. مهدی بیگی گزارش میده.
جهان شمول این کلام شلاغه رو حکم اعدام زده اجتماع سین قانون خط میکشم رو مهر و امضات پر از نفرت مسیرش قدم.
خواننده ای معترض که خودش پیشتر ترانه نه به اعدام را خوانده بود، ترانه ای که در آن تناب دار را ابزار کنترل و سرکوب نامیده بود.
بدون اصلاح تناب دار ابزار کنترل و سرکوب، کجای جهان تبهش جلو دار خبط بوده جمعیتی تو قانون.
اعتراضی که حکومت آن را بر نتابید و سرانجام برای توماج صالحی حکم اعدام صادر کرد. چند روزی است که انتشار حکم او واکنش‌های گسترده‌ای را در ایران و جهان در پی داشته. در آخرین واکنش‌ها مژگان افتخاری، مادر مهسا ژینا امینی، دختر کرد سقزی که شهریور 1401 در بازداشت گشت ارشاد جان باخت، در اینستاگرام نوشته: با نام و یاد مهسای عالمتابم ژینا، خبری مرا دوباره پریشان حال کرد. دوباره احوال دلم ای کاش عبرت دوران می کرد. نگذارید دل مادر توماج دل من شود. خانم افتخاری در ادامه نوشته: بگذارید توماج نفس بکشد تا مادرش، مادران سرزمینم از نفس نیفتند. علاوه بر مادر مهسا امینی، نسرین ستوده، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر در ایران، در این باره نوشته: توماج صالحی در خطر است، چون هنر در خطر است، چون آزادی در خطر است و چون زن و زندگی در خطرند. نرگس محمدی، فعال حقوق بشر زندانی در ایران و برنده جایزه نوبل صلح، از مردم خواست که علیه حکمی که برای توماج صالحی صادر شده به پا خیزند. دنیز دایی، دختر علی دایی، فوتبالیست ایرانی، در ویدیویی در اینستاگرام که به زبان انگلیسی ضبط کرده، علیه حکم اعدام توماج صالحی صحبت کرده. دنیز دایی از مخاطبان خود خواسته با استفاده از موقعیت خود به گفته او صدای بی صدایان باشند. در ادامه واکنش‌های بین المللی، کانادا، فرانسه و ایتالیا هم روز پنج شنبه صدور حکم اعدام برای توماج صالحی را محکوم کردند و خواستار آزادی این خواننده معترض شدند. گروهی از کارشناسان سازمان ملل متحد هم از حکومت جمهوری اسلامی خواستند که حکم اعدام توماج صالحی را لغو و این خواننده معترض را آزاد کند. همزمان روز پنج شنبه 6 اردیبهشت در بعضی از شهرهای اروپا و آمریکا تجمعاتی اعتراضی علیه حکم اعدام توماج صالحی برگزار شد. در لاهه هلند، معترضان با فریاد زدن نام توماج خواستار آزادی او شدند. این هم حمایت معترضان از توماج صالحی در فرانکفورت آلمان.
مردم غیور خارج از کشور اومدن جلوی کنسولگری، لانه جاسوسی، ما تا توان داریم نمیگذاریم که این جوان ایرانی اعدام بشه.
در واشنگتن، پایتخت آمریکا، هم گروهی از ایرانیان در اعتراض به حکم اعدام توماج صالحی در مقابل دفتر حافظ منافع جمهوری اسلامی تحصن کردند.
در مقابل دفتر حافظ منافع جمهوری اسلامی در واشنگتن دی سی در خیابان 23 هستیم. اینجا چادری رو مستقر کردیم در واکنش به حکم اعدام توماج صالحی.
من تمام اعتراض به حکم اعدام خواننده‌ای که به گفته خودش تناب دار هم جلوی اعتراض او به بی‌عدالتی و ظلم را نخواهد گرفت.
تناب دار میگیرم تو آغوشم من با افتخار، گول نمیشه صدامون تو قلب این حصار، میبینیم هم دیگر رو باز اونور دیوار.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
گروهی که خود را گروگان‌های سابق ایران می‌خوانند روز جمعه در نامه‌ای که خطاب نخست وزیر سوئد امضا کردند، خواستار اقدام بیشتر این کشور در راستای تلاش برای آزادی احمدرضا جلالی، شهروند ایرانی سوئدی شدند. در این نامه که در 8 سالگرد زندانی شدن احمدرضا جلالی تهیه شده، این افراد خواستار این شدن که وظیفه خودشون دونستن که برای پایان دادن به سیاست گروگانگیری در ایران تلاش کنند. یک از این زندانیان پیشین سیامک نمازی، شهروند ایرانی آمریکایی که خود بیش از 7 سال در اوین زندانی بوده و در اون زندان با احمدرضا جلالی آشنا شده. آقای نمازی در گفتگوی با رادیو فردا از امضای نامه به نخست وزیر سوئد و تلاش برای نجات احمدرضا جلالی گفته.
من راجع به دکتر جلالی که فکر میکنم واقعا بغضم میگیره، با وجود تمام رنجایی که من به شخص کشیدم، 8 سال زندان بودم، اعتراف دروغه میخواستن، گفتن نگی پدرتو میگیریم، 1.5 سال پدرمو ندیدم تو زندان و تو سلول بغلی که بودن و غیره. میگم باز حتی منم نمیتونم تصور بکنم رنجی که دکتر جلالی و خانوادش دارن میکشن بین تمام گروگانایی که من میشناسم و اذیتایی که همه شدن و واقعا یک دنیا اذیت شدن. این کیس واقعا ظلم خاصیه که واقعا نمیشه لغت ها رو پیدا کرد برای رنجی که ایشون میکشن.
شما به هر حال سالهای زیادی در اوین بودید، جایی که آقای جلالی هم همچنان نگهداری میشن، از این رنج زیاد میگید. چطور وضعیتشون و این سختی به نظرتون کجای این وضعیت سخت میکنه پرونده آقای جلالی رو براشون؟
ببینید ایشون میزه تیغ اعدام هم شوخی نداره. چند بار تلویزیون جمهوری اسلامی ما هم زندان بودیم اعلام کرده که به زودی مثلا حکم ایشون رو اجرا میکنن. اصولا تو خود اوین اتفاق نمیفته، میبرن یک محل دیگه و ایشون رو مثلا انتقال دادن، گفتن تماس بگیرن با خانوادهشون خداحافظی بکنن. یه لحظه خودتون تصور بکنین این چه فشاری رو خانواده، رو خود شخص، رو زندانی. هر روز باید پاشی بگی خدایا اینا من اعدام کرده بودن همون روز اول، هم خودم راحت تر بودم هم خانواده هم.
شما در نامه‌ای که به همراه سایر افرادی که امضا کردید، گروهی که خودتون رو گروگان‌های پیشین ایران نامیدید، این گروه نامش رو خطاب به نخست وزیر سوئد نوشته و سوالم از شما اینه که بسه. چرا با نخست وزیر سوئد دارید صحبت میکنید؟ درخواستتون چیه؟
ما درخواستمون اینه که سوئد به مسئولیتش، دولت سوئد به مسئولیتش نسبت به شهروندش پایدار باشه و مسئولیت اینه که هر آنچه که میتونه، هر توانی داره در راستای رهایی یک سوئدی، سوئدی ایرانی و یک پزشک سوئدی در بند انجام بده و اینو ندیدیم. کما اینکه امروز خانم دکتر جلالی نامه‌ای در سوئدی در روزنامه‌های سوئد نوشتن و توضیح دادن که مقامات دولت حتی جواب نامه ما رو نمیدن. ما نمیتونیم بگیم که ما هر کاری که در توانمون هست داریم برای این شهروند انجام بدیم، ولی حتی برای نامه‌های زن و بچه‌ش هم جواب نمیدیم. خب ما انتظار خیلی بیشتری داریم.
شما توی نامتون خواستار این شدید که سوئد به پیونده به کشورهای دیگه برای اینکه تلاش بکنه که شهروندانی که نادرانه بازداشت شدن رو آزاد بکنه و همچنین اعلام آمادگی کردید که کمک بکنید به دولتی مثل سوئد برای اینکه سیاستهایی رو پی بگیره که بخواد به آزادی شهروندش منجر بشه. آیا پیشنهاداتی دارید که بتونید این رو عمومی هم مطرح بکنید؟
من این پیشنهاد رو، حالا من نمیتونم برای کل 15 نفری که نامه رو امضا کردن و ما یک گروه منسجم مثلا با هم کار بکنه دائم نیستیم. 15 نفرمون این نامه رو امضا کردن و قایدمون گفتن که نسبت به کیس دکتر جلالی باید اقدامات بیشتری انجام بشه برای ایشون، خانوادهش و بقیه سوئد یا یک گروگان در ایران. مشخصا باورمون اینه که فعلا جمهوری اسلامی ایران یک سیاست گروگانگیری رو در پیش داره میبره و هیچ گونه مجازات و هزینه‌ای برای نمیده، یا گروگان رو نگه میداره تا بالاخره بتونه یه سودی بکنه و هیچ گونه جریمه‌ای برای این کار وجود نداره. این یه اگه به عنوان یه مدل بیزنسی نگاه بکنین فقط سود داره. و حرف ما اینه که لغتی هم که اونجا کار بردیم draconian punishments، یعنی یه تنبیه‌های شدیدی که در حقیقت این مدل بیزنسی رو دگرگون بکنه، نیارزه برای جمهوری اسلامی. یعنی دردی که میاد برای این کار باید خیلی فراتر از سود این کار باشه، وگرنه این ادامه پیدا میکنه. پس ما دو تا حرف داره میزنیم، باید هر کاری که میتونی بکنیم و انجام بدیم که شهروندتون رو کمکش بکنیم در بیاد، به خانوادهش باید رسیدگی بکنیم، ولی در این حال هم باید کل این دیپلماسی گروگانگیری که متاسفانه داره رایج‌تر و فراگیرتر میشه رو از ریشه کن بکنیم و این کار فقط با مجازات‌های شدید انجام
ممکن خواهد شد. آقای نمازی، شما گفتید که این گروهی که این نامه رو امضا کردند یک گروه منسجمی نیست، اما به هر حال شما گرد هم اومدید، شهروندان بیشتر دو تابعیتی از کشورهای مختلف، فرانسه، بریتانیا، شهروندان دو تابعیتی ایرانی، آمریکایی و آمریکایی. سوالم از شما اینجاست که به نظرتون این گرد هم آمدن، این صدای کسانی که خودشون رو گروگان‌های پیشین ایران میخونن، این چه کمکی میتونه به وضعیت کسانی بکنه که موقعیت مشابهی مثل شما در ایران دارن؟
حداقلش اینه که اون گروگان، آقای دکتر جلالی و دیگران میتونن بفهمن که ماها که بیرونیم دردشون رو میفهمیم و هر آنچه که از دست اون برمیاد به جون و دل براشون انجام میدیم. امیدوارم که حداقل این یه روزنه امیدی براشون باشه.
گفتگوی هانا کاویانی رو شنیدید با سیامک نمازی، شهروند ایرانی آمریکایی که خودش بیش از 7 سال در اوین زندانی بود.
این مجله شامگاهی رادیو فرداست.
در آستانه نشستی بین‌المللی در کانادا برای حل معضل زباله‌های پلاستیک در جهان، مطالعه‌ای منتشر شده که نشون میده تولید کنندگان بزرگی همچون کوکاکولا و پپسی سهم بزرگی در تولید زباله‌های پلاستیکی در جهان دارند. بیشتر از اردشیر طیبی بشنویم.
یک مطالعه تازه درباره معضل زباله‌های پلاستیکی در سراسر جهان نشان می‌دهد که بیش از نیمی از آلودگی‌های پلاستیکی را می‌توان به 56 شرکت تولیدکننده در جهان نسبت داد. بیش از 20% کل آلودگی‌های جهان مربوط به 4 برند کوکاکولا، پپسی، نسله و دنون است. این تحقیق که در مجله ساینس ادوانسز و توسط دانشمندان دانشگاه آلاهو منتشر شده، بر اساس ممیزی آلودگی پلاستیک در 84 کشور جهان در یک دوره 5 ساله است. این مطالعه همچنین نشان می‌دهد که تولید پلاستیک در جهان دو برابر شده و از 200 میلیون تن در سال 2000 به 400 میلیون تن در سال 2019 رسیده است. سخنگوی شرکت کوکاکولا در پاسخ به این تحقیقات در بیانیه‌ای گفته است که این شرکت قصد دارد تا سال 2025 100% بسته‌بندی‌های خود در جهان را به صورت قابل بازیافت تولید کند و تا سال 2030 نیز 50% مواد مورد استفاده در تولید بسته‌بندی‌های کوکاکولا از مواد بازیافتی خواهد بود. شرکت نسله و پپسی نیز در بیانیه‌های برنامه‌های خود برای کاهش زباله‌های پلاستیکی در جهان را شرح دادند. این مطالعه در حالی منتشر شده است که نمایندگان 176 کشور جهان قرار است به زودی در کانادا گرد هم بیایند تا در مورد چگونگی کاهش زباله‌های پلاستیکی تبادل نظر کنند. این چهارمین دور مذاکره بر سر این موضوع است و قرار است در نشست نهایی اواخر سال جاری در کره جنوبی کشورها معاهده‌ای بین‌المللی و الزام‌آور را در مورد آلودگی‌های پلاستیکی امضا کنند. محققان می‌گویند تنها 9% از کل پلاستیک‌های تولیدی در جهان بازیافت می‌شود. دانشمندان دخیل در این مطالعه همچنین می‌گویند که تحقیقات آنان نیاز به شفافیت بیشتر در مورد تولید و برچسب‌گذاری محصولات و بسته‌بندی‌های پلاستیکی را نشان می‌دهد تا ردیابی منشأ آلودگی و مسئولیت‌پذیری شرکت‌ها را آسان‌تر کند. روزانه معادل 2000 کامیون زباله پر از پلاستیک به اقیانوس‌ها، دریاچه‌ها و رودخانه‌های جهان ریخته می‌شود و اکنون آلودگی پلاستیکی در همه جهان از قله اورست تا قعر اقیانوس‌ها یافت شده است و زنگ خطری برای سلامت حیات در کره زمین به صدا درآمده.
جالبه که بدونید میزان مصرف پلاستیک‌های تولیدی در ایران هم سالانه بیش از 185 هزار تن و روزانه 500 تن تولید میشه در ایران، یعنی مصرف میشه پلاستیک در ایران، و ایران جز 10 کشور اول مصرف کننده ظروف یک بار مصرف پلاستیکی در جهانه. با این گزارش به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا رسیدیم. سپاس که شنونده و همراه رادیو فردا بودید و همچنان هستید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم، هر جای جهان که هستید در صلح و آرامش شاد باشید. منم